اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم. تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار. این خاک گوهربار ایران است، ایرانم. در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاور هانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به اینجا چراغی روشن است خوش آمدید. در اینجا چراغی روشن است میکاویم، میجوییم و مییابیم مهمترین مباحث و کلانترین مؤلفه های عرصه فرهنگ عامه مردم رو، و در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو یا هسته خطوط ارتباطی با ما همدل میشن، این مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما تقدیم میکنیم. در 23 روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم، از هم اکنون 22:02 تا حوالی ساعت 23:45 زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه اینجا چراغی روشن است، در خدمتتون هستیم. شنوندگان پرپاقرص اینجا چراغی روشن است میدانند که طی 2 هفته گذشته مبحث جغرافیای مردم شناسی در ایران رو بحثش رو آغاز کردیم. در فصل نخست تلاش کردیم با رویکرد مبانی فرهنگی به این گستره عظیم از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشورمون نقد و نظری داشته باشیم، در همدلی با کارشناسانی که پیش از این حضور داشتند، از ایران فرهنگی بزرگ تا آنچه که امروز مرزهای کشورمون رو داره در قالب جمهوری اسلامی ایران تعریف میکنه رو مورد نظر قرار دادیم و سعی کردیم اشتراکات فرهنگی رو با محوریت اقوام زلفش رو گره بزنیم. در این درازنای بحث در قالب سفر شرق در کشورمون به هندوستان و پاکستان نیز سفری کردیم، در راستای تبیین مؤلفه های فرهنگی در شمال کشورمون به کشورهای استقلال یافته مثل تاجیکستان، قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان و نظایری از این دست سفر کردیم، با جنوبیان نازنین کشورمون، مردمانی که شرجی هوای اونجا شاید در کنار گرمای روان بخشی که در فرهنگشون دارند به جغرافیای دورتر از شاخ افریقا گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس نقد و نظری داشتیم و با مردمان آذری و کرد زبان کشورمون هم به اقلیم کردستان و همچنین کشور ترکیه و عراق سفری کردیم. حال در گامی دیگر و در فرازی دیگر در برنامه امشب جغرافیای مردم شناسی در ایران با محوریت اینجا چراغی روشن است است. تلاش میکنیم در همدلی با عزیزان عالی مقامی چون جناب ذبیح الله رستمی مدیر امور مخاطبان شبکه جام جم و همچنین جناب دکتر مهدی میزبان معاون توسعه و آموزش بنیادی سازمان امور عشایر کشور این بحث رو با روی کرد و نگرشی دیگر به شما نازنینان تقدیم بکنیم. مهمانان تلفنی دیگر هم داریم که به فراخور هنگامی که همدل شدن با ما یکان یکان نازنینان رو معرفی خواهم کرد. جناب رستمی شبتون به عشق باشه، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
با سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز، انشالله که بتونیم مبحث خوب و پرباری برای همه مخاطبان داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر میزبان، وقت شما به مهر باشه و به دل، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
به نام خدا، سلام عرض میکنم و عرض شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدمتتون هستیم، ایشالله که پا به پای هم برنامه را تا اون امید. زمانی که مد نظر است پیش ببریم.
امید خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. من با اجازتون جناب دکتر میزبان بحث رو با جناب آقای رستمی آغاز میکنم. در حوزه مخاطب شناسی قطعا جناب رستمی بزرگ با شما با محوریت برنامه امشب الفتی دیرین دارید، یعنی مسئله جغرافیای مردم شناسی در ایران. فارغ از این که الان بخوایم به شکلی خاص در حوزه مخاطبان به ویژه با رویکرد رسانه بخوایم صحبت بکنیم، اگر امکان داره بفرمایید در این مواجهه مستقیمتون با مردمان کشور مهمترین مؤلفه های مشترک فرهنگی رو توی چه عناصری شما دیدید و همکارانتون؟ البته
بله، خب مسلماً آنچه تجربه ماست به عنوان حالا ایران و ایرانی بودند، اولین عنصر در این حوزه میتوان بهش به عنوان زبان و ادبیات فارسی اشاره کرد.
بله.
زبان و ادبیات فارسی تا جایی که حتی ما با این محوریت به عنوان برنامه‌های هویت محور یکی از مؤلفه‌های کلیدی از زبان ادبیات فارسی است و همه ایرانیان بلا استثنا در هر جای دنیا که باشند
درسته
بر این تأکید دارم. در مرحله دوم فکر می‌کنم موسیقی باشه و کلیدی‌ترین موضوع که با زبان و ادبیات و به اضافه شعر و به قول معروف عجین شده موسیقی کشور ماست، که حالا این موسیقی کشورمون خب در اقصی نقاط کشور بین قومیت ها عجین شده با زبان های حتی محلی و ادبیات اصلی که ادبیات و زبان فارسی باشه. چرا؟ چون همه اقوامی که در ایران هستن بلا استثنا با زبان و ادبیات فارسی آشنایی بله، داشته بله، و دارند بله. و ما شاعران بزرگی داریم که زبان اصلیشون به فرض ترکی بوده، هندی بوده، پاکستانی بوده. من اینجا بحث تمدن بزرگ ایرانی اگه بخوام اینا همه اومدن و اشعاری رو سرودن که بعضا ما امروز هممون قبطه میکنیم که آش میتونستیم مثل اونا شعر بگیم.
دقیقا، بسیار هم سپاسگزارم. شنوندگان پرپا قرصمون جناب دکتر میزبان در طی پنج ماه نخست این برنامه که با محوریت موسیقی نواحی ما صحبت میکردیم شنونده عزیزان و کارشناسانی بودند که از فرهنگ ایلاتی و عشایری ما حضور پیدا میکردن، به ویژه نوازندگانی که شاید روح اونها در حقیقت روح ایلیاتی و عشایری بوده. حال در قامت شخصیت حقوقی شما رو خطاب قرار میدم به عنوان معاون توسعه و آموزش بنیادین سازمان امور عشایری کشور. در مواجهه با این فصل از مردمان نازنین ایران زمین، یعنی عشایر کوچنده کشورمون، اگر بخواید به آشناترین مؤلفه های فرهنگ مشترکشون اشاره بفرمایید، شما به چه نکته یا نکاتی ارجاع میدید؟
من اگر اجازه بفرمایید مقدمه عرض کنم. اگر
اجازه بفرمایید،
چون راجع به ایران صحبت کردید، ما در ارتباط با ایران سه مؤلفه رو باز مد نظر داشته باشیم. یکی ایران فرهنگی،
بله.
یکی ایران زبانی یا زبان فارسیه، سوم هم کشور عزیز فعلی ما ایران. ما وقتی که از ایران زبانی صحبت میکنیم، یعنی مجموعه نواحی جغرافیایی که به زبان فارسی صحبت میکنن، این مرز از قفقاز شروع میشود تا رود دجله در عراق، کل شرق ترکیه، رود سند در پاکستان،
بله،
کل افغانستان، میرسد به تاجیکستان و بخشی از آسیای
میانه. بله.
ایران فرهنگی تقریبا بر این حوزه استوار است تا هند و جاهای دیگر و کل خاورمیانه را هم در بر میگیرد.
درسته.
یعنی ما کل خاورمیانه، قفقاز اینا را عرض کردم، تحت تأثیر حوزه فرهنگی ایران هستند. تا میرسیم به سرزمین عزیز فعلیمون ایران که موزاییک اقوام، فرهنگ‌ها، ایلات و عشایر هستند.
کاملا.
اگر بخوام وارد بشم به بحثی که شما فرمودید راجع به ایلات و عشایر و حالا مشترکات، عنایت دارید که عشایر بر صورت انسان‌هایی هستند که سه ویژگی دارن: انسان، دام، مرتع.
بله.
در ارتباط با جغرافیا چون پرسیدی درز میکنم، انسان برای اینکه دام رو حرکت بدهد برای تعلیت یا چرا نیاز به مرتع دارد، از کوچ استفاده می کند که بر صورت دام رو به علوفه مرتعی تازه برساند. این می شود کوچ و ییلاق قشلاق. بخش زیادی از فرهنگ عشایر در ارتباط با این حرکت شکل می گیرد. دوم، اگر به جغرافیای فرهنگی توجه بکنیم، عشایر مردمانی هستند که زندگیشون عمدتاً در ارتباط با جغرافیا و اقلیم شکل گرفته است. یعنی به این صورت که ما در شهرها، یعنی اساس معماری و تمدنی که آقای رستمی هم اشاره فرمودن، بر تسلط بر محیط جغرافیایی. عشایر به جای اینکه تسلط پیدا کنن بر محیط جغرافیایی، در صدد سازگاری در برآمدن. یعنی اگر عنایت بکنید، ما پوشاک اقوام، مسکن اقوام، نوع دام و شیوه معیشت اقوام،
بله،
صنایع دستی و سنتی، آیین‌ها، نواها و بحث‌های این چنینی، همه در ارتباط با محیط‌های جغرافیایی شکل گرفتن. پس بنابراین وقتی از جغرافیای مردم شناسی که به زعم من، حالا به زعم بندرز میکنم که باید بگوییم جغرافیای اقوام ایران، هر کدام از اینا رو در ارتباط با یک محیط جغرافیایی میتوانیم هم فلسفه تکامل اجتماعیشون رو پیدا بکنیم و هم چگونگی شکوفا شدن و آخر سر بیایم بگیم که این محیط فرهنگی ایران بزرگ رو شکل داده.
بله.
و بنابراین مشترکات اجتماعی فرهنگی ریشه در تاریخ ما دارد، جغرافیای ما دارد و دین و مذهبی که ما رو به هم پیوند داده و نهایتاً ماحصل می شود اقوام ایران که دارای مشترکات فرهنگی هستند. این مشترکات فرهنگی زبان، گویش، لهجه، آیین‌ها، ارزش‌ها، باورها، شیوه‌های قومی، فولکلورها، داستان‌ها، چیستان‌ها، اگر ما بخوایم مقایسه کنیم می‌بینیم که اینا خیلی به هم پیوند دارند. اجازه بدید یک مثال بزنم.
تمنم می‌کنم هم بفهمید.
بز در تاریخ ما قبل به ویژه آریایی ایران خیلی نقش داشته است. ما در اغلب، عنایت بکنید که سنگ نگاره هایی که در اقصانقات ایران هست، ما ببینیم شاخ بوز.
درسته، درسته.
حتی عنوان میکنن در حدود شاید 40 سال پیش بوز اولین بار در منطقه در نزدیکی های کرمانشاه اهلی شده، یا استخوان بوز، هم خود بوز هم بوزغالش در کنار استخوان انسان پیدا شده است. و بعد در سنگ نگاره های مختلف. ولی عظمت کار ارتباطی ما و مشترکات کجاست؟ ما در غرب ایران داستان نقل یا درخت آسوریک و بوز،
بله،
رو داریم.
بله.
بوز سمبول فرهنگ ایرانی، درخت آسوریک سمبول فرهنگ سامی که همسایه ما هستند. ما در کل فلات مرکزی ایران میایم میبینیم این بوز در سنگ نگاره های مختلف خودشو نشون میده.
درست.
میرسد به شرقی ترین منطقه امروزی ایران، ما در شهر سوخته روی یک سفال به صورت انیمیشن خودشو نشون میده که میپره همون نخله رو بگیره بخوره. ما از این استعاره ها، از این نشانه ها در ارتباط با پیوند های فرهنگی اقوام کشورمون به تواتر و زیاد داریم صحبت رو زیاد نکنم. حالا سوالی دارید از آقای دکتر هستم؟
فصل مشترک رو برای همین از هر دو عزیز پرسیدم که به مؤلفه‌های آشنایی برسیم که بتوانیم بحث رو به شکلی توامان با نظر هر دو کارشناس خریت برنامه پیش ببریم. مثلث زبان آیین فرهنگ مثلث مشترکی بود در فرمایش جناب رستمی و شما جناب میزبان بزرگوار. من با اجازه هر دو عزیز با محوریت زبان در حقیقت آغاز میکنم. مؤلفه‌ای که البته طی چند وقت اخیر در قالب شیطنت شبکه‌های معاند به فصلی دیگر از فضای فرهنگی کشورمون در حقیقت داره ارجاع میده، رویکرد و نگرش سیاسی رو کاری ندارم، اما با رود ما محوریت جغرافیای مردم شناسی من وام میگیرم از واژه‌ای که شما به کار بردید جناب دکتر میزبان، موزاییک فرهنگی کشورمون، زبان ملیمون فارسی و البته زبانها و گویش‌هایی که در قالب اقوام وجود داره. جناب رستمی در خدمتتونم با محوریت زبان، با هر رویکردی که خودتون مسئله رو میدانید تبیین بفرمایید نخ تسبیحمون جغرافیای مردم شناسی ایران باشه.
من در خصوص اشاره‌ای که آقای دکتر داشتن به بوز یه توضیح کوتاهی بدم، بعد ما خدمتتون هستیم راجع به زبان. موضوع بوز دقیقا از اقلیم ایران به قول معروف چی الگو گرفته. چرا؟ اگر تفاوت بین گوسفند و بوز رو بخوایم مقایسه کنیم، بله، حتی بله. تو این برنامه شما گوسفندی حیوان خیلی آرومتر و برعکسش بوز جسورتره.
درسته.
و این جسارت در اقلیم ایران لازمه. چرا؟ چون تنوع آب و هوای ایران به شکلی هست که شما رو به سمت جسارت داشتن برای جابجایی یا هر چیزی که ما بخوایم بهش فکر کنیم به عنوان امنیت برای یک فرد همراه داره. بوز حیوانی که خودشو با هر شرایطی به لحاظ تغذیه‌ای تقریبا وفق میده، یعنی هم ممکنه برگ درخت رو بخوره، ولی گوسفند شما حتما باید کمکش کنید، ولی بوز نه، خودش جسارت داره و حتی ممکن از درخت بالا بره. یا صخره‌های سخت و سنگینی که شما می‌بینید،
بله، بله.
اینها باز به قول من این پس نشون دهنده اینه که اگر نمادی ما داریم به نام بوز در تاریخ کهنمون، بحثش جسارت و اینکه ما باید خودمون با شرایط جغرافیایی که در ایران وجود داره تطبیق بدیم، از نواحی گرم و خوش تا شمال که سرسبز آباد. خب بحث زبان که شما بهش اشاره کردید، ببینید نواحی مرکزی ایران غالب در همین زمان حاضر در کشور جمهوری اسلامی که ما داریم زبان فارسی،
بله.
حواشی کشور ما، حالا چه در شمال غرب، غرب کشور، جنوب و جنوب شرق کشور، شما اقوامو دارید. با این که حالا این اقوامو داریم، شما یه نگاه میندازید همین اقوام، بفرض بلوچ رو ما داریم، ولی بعد از این بلوچ هندوان قرار دارن که آداب و زبان پارسی در اینجا چی گسترش پیدا کرده و امروز حتی شعری که یا سرودی که برای مردم پاکستان هست، چند روز پیش من در فضای مجازی دیدم، کاملا فارسی اصیل و همراه با ادبیات قدیم ایران بود که ما هم بعضی کلماتشو که میدیدیم بسیار به قول معروف شگفت زده میشدیم که همچین کلمات. خب در هندوستان شما میبینید که آثار زبان فارسی علاقمندان بسیار زیادی داره و ما الان در شبکه جهانی جامع جم که خدمت دوستان هستیم، خیلی از دوستان از اونجا پیام‌های واسه ما به زبان و شعر و ادبیات فارسی واسه برنامه‌هامون میفرستن که ما از اون بر برنامه‌ای مثل آنچه خود داشت محوریتش زبان فارسی بود استفاده می‌کنم. خب بحث حوزه تمدنی ایران بزرگه، چه بخواهیم چه نخواهیم اقوام مختلف با زبانهای مختلف بودند،
بله.
اما غالب فرهنگ زبانی ما به قدری قدرتمند بوده و هست که هر فرهنگی که اومده که غالب زبانی داشته، حتی اعراب مسلمان به ایران حمله میکنند، همه جا که حمله کردن زبان غالب اونجا برگشت و عرب شدن. مصر تمدنی کهن مثل ما داشت، ولی مردم مصر عرب زبان شدن. لیبی، الجزایر، اینها خب حوزه تمدنی قدیمی مصر بزرگه، ولی زبان و ادبیات فارسی به خاطر عجین بودن با فرهنگ اقوام و سابقه تمدنی کهنی که داشت به قدری قوی بود که همه زبانهایی هم که با اقوام مثل مغول و مسلمانان به معنی در خودش هضم کرد. و علی رغم اینکه خب زبان یک ما به لحاظ دین و مذهب قرآنی و عربی است و ما آموزش می‌بینیم، ولی در بین همه این اقوام شما باز می‌بینید که زبان پارسی زبان دوم همین اقوام ترک ما یا بلوچ ما یا عرب ما و غیره هستن و اونها هم خودشونو، یعنی ما هر جایی که بخوایم از اینها صحبت کنیم اونها خودشونو عجین و به قول معروف میراثدار زبان فارسی به عنوان تمدن کهن میدونن.
بسیار بسیار ارجاع درست و دقیقی بود، سپاسگزارم از شما جناب رستمی بزرگوار. قطعا چون به مخاطبان جهانی در حقیقت شبکه جامع جامع اشاره کردیم، ما سعی میکنیم این انگاره هم در فراسهای مختلف بحثمون از زاویه دیده شما تبیین بکنیم. با شما همدل بشیم جناب دکتر میزبان، اگر که اجازه بفرمایید با همین محوریت زبانی، الزام و ارجاع من تاکید بر تخصص شما در راستای شناسایی اقوام کوچند ایلات و عشایر کشورمون نیستش، با محوریت زبانی، با همان نخ تسبیحی که عرض کردم، یعنی جغرافیای مردم شناسی و تنوعی که خودتون بهش اشاره کردید، در خدمت.
من اجازه بفرمایید از همین زاویه فرهنگ یا قوم ها نگاه
خواهش میکنم.
عنایت دارید که قبل از اینکه بر صورت اقوام آریایی حدود 2700 سال پیش سرازیر بشن به فلات ایران، ما یک سری اقوام بومی محلی در ایران داشتیم. از خوزستان شروع کنیم به بالا، ایلامی ها بودن، کاسی ها بودن، لولوبیان بودن،
بله،
مانه ها بودن، آرمات ها بودن، اورارتو، گوتیان، تیپوریان، سکا ها رو عرض کردم و کاسی ها رو عرض کردم، بعد کادوسیان، ماساژیت ها و غیره. وقتی که اینا هر کدوم زبان خودشون رو داشتن، ساختار حالا بگیم که اجتماعی فرهنگی خود رو داشتن، وقتی که امپراتوری هخامنشی تشکیل می شود، بعد از اون هست که اسطوره، زبان و فرهنگ فارسی شکل می گیرد.
بله.
و این امپراتوری به قدری گسترده بوده که میاد خیلی از فرهنگ ها را هم در خودش مستحیل می کنه، هم وام میگیره از اینها، ولی چیزی که از اون زمان تا الان به عنوان یک میراث معنوی تا امروز ما مثلا به یادگار داریم زبان فارسی هست. ممکنه زبان فارسی از زبان اوستایی، نمیدونم فارسی دوره میانی و قبل و اینا، به زبان دری که ما امروز داریم تحول پیدا کرده، نه خیلی تغییر، ولی به طوری که آقای دکتر رستمی فرمودن، ما ببینید در کشور ما اقوام بومی داریم، مهاجر داریم، مهاجم داریم، همه اومدند و رفتند و اثر گذاشتند و مثبت و منفی و غیر، ولی زبان فارسی به عنوان محور جایگاه خودش رو حفظ کرده است. بیش از همه به هر صورت عوامل ادبیات فارسی بوده است، چه در شعر چه
کامل.
در نظم
کامل.
قوام بخش بر صورت این تداوم بوده. دوم اینکه زبان فارسی علاوه بر ادبیات به زبان دیپلماسی در ایران تبدیل شد. هر حاکمیتی اومد مجبور شد از این زبان و ظرفیت های این زبان برای دیپلماسی استفاده کنه.
بله.
کاتبانی که یک پا در شعر و ادبیات داشتن، یک پا در شعر و و ببخشید در سیاست و بر صورت دیوانداری داشتن، درست. این باعث شد که هر این کسی که اومد، من اگر جسارت کنم یکم تکمیل کنم فرمایشات آقای دکتر رستمی رو، زبان فارسی بله اقوام رو در خود، یعنی مهاجرین و مهاجمین رو، ولی بیشتر از زبان فارسی، چون فرهنگ چیزیه که زبانم در اون مستتر
تحقیقا.
این فرهنگ قوی ایران بود که هر این کسی که اومد با شمشیر بر صورت ضربه زدن و چه بسا از بین بردن بود، ولی بعد از مدتی متوجه شد که در این فرهنگ مستحیل شده است و شد یک عنصر ایرانی. به همین جهت باز زبان رو پاس بداریم، ولی از اون طرف ما زبانهای قومی داریم، گویشهای قومی داریم و محلی داریم. برخی از اینا یعنی پایشون فارسیه، مثل زبان گیلانی، تالشی، مازندرانی، خراسانی، لوری، لکی، کردی و نهایتا میرسیم به بلوچی. یک سری زبانهایی داریم که نه ریشه فارسی ندارن، ترکی هست، عربی هست، ما هموطنان گرجی داریم، ارمنی داریم، بله، و بله، کلیمی داریم. اینا زبانشون بر صورت متفاوت است، ولی وجه مشترکی که فعلا مد نظر است ضمن پاسداشت تک تک ارزش‌های فرهنگی اون زبان گویشا این است که ما با زبان مرجعمون رو محور قرار بدهیم، چرا که این زبان مرجع در طول تاریخ یعنی نهادینه شده، نقش ایفا کرده، نه بازی کرده، و شده یک عامل پیوند. اگر یه مقدار به هر صورت تاریخ بخونیم، فرهنگمونو ریشه رو بشناسیم و غیره، این چیزی نیست که به راحتی حاصل شده باشد که به راحتی هم بخوایم خرابش بکنیم.
کاملا
زنجیره‌ایه که واقعیت یعنی حلقه های اقوام رو این زبان مرجع هست که قوام داده، قوام میبخشد، هرچند که من فکر میکنم چون خودم یکی از اقوام ایرانی هستم و تعلق به اون قوم بر صورت آذری هستم، من ترک آذری، تک تک اونها هم چیه دارای گنجینه های فرهنگی هستند که در کنار زبان مرجع میتوانند هویت ما رو بر صورت مسجل کنن، همیشه قومیت ها، اقوام، عشایر، ایل، محل، بوم، نهایتا اینا ایران رو میسازن و زیبایی و عظمت فرهنگی، زبانی، تاریخی و بر نهایتاً امروزی ایران هم به این است که این موزاییک هر کدوم در جایگاه خودشون در جهت همافزایی فرهنگی اون نقش لازم رو ایفا کنن.
بیشک. من نخواستم میانه کلامتون وارد شم جناب دکتر میزبان، ولی برای خودم پرسش ایجاد شد. فرمودید که حالا مسئله به نام اسطوره، زبان و فرهنگ، شکل گیری شما از امپراتوری هخامنشی داریم. در همین درازنای تاریخی یا پژوهش‌هایی که صورت گرفته، ما به هر حال اساطیر بین‌النهرین، اساطیر مادی، اساطیر کاسی رو می‌بینیم که ریشه‌های کاملا ایرانی دارن. منظورت از شکل گیری تدوین شدن در دوران هخامنشی هستش؟
ببینید، اقوامی که نام بردم 7-8 تا از ایلامی ها، کاسی ها و
بله بله،
هر کدوم از اینا فرهنگ و تمدن خاص خودشون رو داشتن، به ویژه این که تمدن ایلامی تمدن خیلی شکوفایی بود. وقتی که امپراتوری هخامنشی اومد، هگل عنوان می کند حکومتداری با هخامنشیان شروع می شود، یعنی قبل از اون هر چی بود کوچک مقیاس بود.
درست.
وقتی امپراتوری تشکیل شد، ما در تخت جمشید حضور فرهنگی تمامی اقوام رو میبینیم که امپراتوری رو تشکیل دادن. اگرم وام گرفته، که حتما وام گرفت هخامنشیان، ولی آن چیزی که اسطوره ایرانی که به ما امروز رسیده، درست، اسطوره‌ایه که در اون زمان بر پایه زبان فارسی و حاکمیت هخامنشی شکل گرفته، دچار تغییر شده، تحول شده، ولی اون خمیره رو تا امروز به ما رسانده است. نوروز، درسته؟
بله.
شب یلدا، سده، مهرگان، تیرگان، اینا چیزایی هستن که ریشه اساطیری قوی داره.
درست.
بله، ممکنه یک سری مواردی هم از بین النهرین گرفتیم، جز امپراتوری هخامنشی بود.
تحقیقا
اومده در این ساختار و قالب قرار گرفته و چه بسا ایرانیزه شده.
بله، بسیار بسیار نکته به جا و درستی بود. خب جناب دکتر رستمی، من میخوام وام بگیرم از فرازی از فرمایش خودتون، جایی که ارجاع دادید آنگونه که البته جناب دکتر میزبان هم بهش اشاره داشتن، در کنار حالا اقوام مختلف و زبانها و گویشهای مختلفی که وجود داره، شاید فصل مشترکی که این ماهیت هویت شناسنامه فرهنگی ایران رو میسازه زبان فارسی است که خب شاخه های بسیار مختلف و متعددی هم از اون ما شاهد هستیم. در همین مسئله جغرافیای مردم شناسی ایران، میخوام حالا این بار شما رو در قالب شخصیت حقوقی که دارید به عنوان مدیر امور مخاطبان شبکه جامع جم خطاب قرار بدم. این چون متاسفانه یا خوشبختانه ایرانی‌ها خیلی سخت قانع هم هستند، بسیار بسیار سلیقه سترگی دارن و با هر روکری و با هر نگرشی در حقیقت، حتی اگر کالا و محصول کاملا فرهنگی مبتنی از همین خاک و بوم باشه، برای رسیدن به اقناع کردن این دایره گسترده زبانی خاصه میخوام با محور رسانه شما رو خطاب قرار بدم، چه اولویت‌ها و ویژگی‌هایی رو با محوریت زبان شما لحاظ می‌کنید؟
ببینید، ما